این روزی که هست هفتم اردیبهشت ماه 1405 که برابر با 27 ماه آوریل 2026 که هیچ وقت بی مناسبت نیست متاسفانه که در مورد قدرت و خشونت زور از یه طرف و از یه طرف دیگه در مورد مردم و منزلتشون و حقوق به طور کلی صحبت بکنیم. حالا این روزها بیش از پیش این قضیه قابل مطرح کردن هست و عنوان عرایض من هستش امروز در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. بخوایم اول بگیم که قدرت منظورمون فقط مثلا امریکا نیست. قدرت رو میشه چند جور بهش چند نوع به صورت مختصر راجبش صحبت کرد. قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی، قدرت‌های غربی، قدرت‌های شرقی، قدرت‌های داخلی و قدرت‌های خارجی. حالا تا اونجایی که وقت بهمون اجازه میده به بعضی از اینها میپردازیم امروز. یک مسئله‌ای که میتونه خیلی نمایشگر خوبی باشه برای این تقابلی که خدمتون عرض کردم این خبری بود که باز دوباره توی رسانه‌ها شنیدیم در جنایت‌ها که رژیم اسرائیل می‌کنه در جنوب لبنان و تجاوزها به حقوق، و اون خبر مربوط به قتل رسوندن رسانه‌گران هست، خبرنگاران، ژورنالیستا. در آنچه که مربوط به غزه و به طور کلی فلسطین میشد دیدیم که اینجا چندین بار خدمتتون عرض کردم که تعداد به قتل رسیدن رسانه‌گران در رابطه با غزه وقتی که مقایسهش میکنیم با کشته شدن رسانه‌گران حتی مثلا در جنگ جهانی اول، دوم، ویتنام، اون خیلی چیزهای مهم و با ابعاد بسیار بزرگ با اون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم بسیار بسیار بیشتر بوده در آنچه که در غزه اتفاق افتاد، حالا داره لبنان هم بهش اضافه میشه. این چرا مهمه؟ برای اینه که همطور که عرض کردم یه ور طیف قدرت و زور و خشونت و کشت و کشتار قرار داره، یه ور طیف مردم و صلح و دوستی و منزلت و کرامت و حقوق وجود داره. آن چیزی که قدرت، حال بهش میگن ابرقدرت، حالا ابرقدرت میگن ابرقدرت منطقه رژیم اسرائیل، بمب هسته‌ای تو اتمی هم داره، ابرقدرت دنیا را میگن امریکاست. خب حالا این ابرقدرت یا واقعا وقتی که در عمل قابل بررسی میشه ابرضعف هستش، و میبینیم که در مقابل یک کشوری که نزدیک به نیم قرن در محاصره تحریم ها انواع تروریسم و خشونت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، روانی، احساسی، نظامی، فیزیکی قرار داشته، چطور تونسته که در مقابل اینها وایسه به شکلی که اینها دوباره مجبور شدن بعد از اون جنگ 12 روزه دیدیم که یهو ناغافل اینا تقاضای آتش بس کردن و بعضی از تحلیلگران ایرانی هم پذیرفتن آتش بس رو توسط ایران رو محکوم کردن. حالا باز دوباره اینطور شد و دوباره اعلام آتش بس کردن. اول گفتن که برعکس اون چه که در موافقت نامه بود مسئله لبنان هم جزوش بود، ولی اسرائیل گفت نه همچی چیزی نبوده، امریکا هم گفت نه ما تو موافقت ناممون هیچ صحبتی از لبنان نبوده، ولی مقامات پاکستان اون صحبت ها و نوشته هایی که رد و بدل شده رو افشا کردن و معلوم شد که نه بوده. به هر حال با این آبروریزی که شد رژیم اسرائیل نتانیاهو به خصوص داشت ادامه میداد اون حملات رو به جنوب لبنان. در عرض 10 دقیقه در یه موردش فقط بیش از 100 حمله های بسیار سهمگین به جنوب لبنان کردن، نه فقط بر علیه حزب الله بلکه شهرک ها و روستاهایی که آدمای معمولی و غیر نظامی زندگی میکردن، نه فقط شیعه، نه فقط سنی، بلکه حتی مسیحی ها به شکلی که به اون دهکده حمله کردن و مجسمه عیسی مسیح و کلش رو با پتک زدن و خورد کردن و اینجور چیزا. اینا همه نشانگر این قدرت بلا منازعی هستش که این متاسفانه در منطقه با پشتوانه امریکا به خصوص و به طور عموم پشتوانه غرب تونسته فعال معاشا باشه و هر غلطی که دلش بخواد کرده تا حالا. ولی در یک سر قضیه مردم، ما مردم قرار داریم و چیزی که ما رو به هم دیگه مرتبط میکنه رسانه هاست، نه رسانه های قدرت پیشه مثل فاکس و سی ان ان و اون تمام اون چیزهایی که شرکت های بزرگ پولی مالی پشتشون هستند و به خصوص صهیونیستا، بلکه رسانه‌های حتی شخصی و چیزایی که در اختیار همه هست، همین شبکه‌بندی‌های اجتماعی و ایمیل و تلفن‌های همراه و فیلم برداشتن و عکس گرفتن و اینجور چیزها، و اون موفق بوده. هیچ وقت در تاریخ رژیم اسرائیل به این حد منفور نبوده، و اون به خاطر رسانگری شهروند، رسانگران، شهروند خبرنگاران غزه‌ای و فلسطینی و منطقه و در تمام دنیا بوده که اخبار جنایت‌ها و تجاوزها به حقوق رو توسط رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین و حالا لبنان منتشر کردن در سراسر دنیا، و قلب مردم دنیا، افکار عمومی جهان، بزرگترین واقعا ابرقدرت که ابرتوانای دنیا جریحه‌دار شده و آمدن به کمکشون. حالا در داخل پرانتز، این بیمایگی، بیکفایتی، بیلیاقتی، بیسوادی سیاسی پهلوی و شرکا رو ببینید که در این هیروویر که اسرائیل و پرچم اسرائیل و به خصوص شخص نتانیاهو انقدر در دنیا منفوره، بره توی خیابون برقصه و غر بده و شیرنی پخش بکنه و پرچم اسرائیل و عکس نتانیاهو پهلوی رو ببره بالا. همطور که عرض کردم، خوشبختانه در خارج از ایران بسیاری از کسانی که طرفداری کردن از پهلوی و طرفداری کردن از حمله خارجی، تجاوز خارجی، به اشتباه خودشون پی بردن و پشیمون شدن و بسیارشون دارن خوشبختانه جبران مافات میکنن. در داخل ایران هم خیلی بوده، ولی از اینم بیشتر خواهد شد، برای اینکه اونا میبینن، حس میکنن تبعات جنگ و خونریزی رو، و اون ریزش برای یک بار برای همیشه این پهلوی بره توی زباله‌دان تاریخ رو شاهد خواهیم بود، که دوباره اون تأسف بار بودن از جوشش افتادن جنبش 1401 رو شاهد نباشیم علیه قدرت داخلی. همطور که عرض کردم، قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت‌های دولتی، غیر دولتی، شرقی و غربی. حالا یک به یک اونا رو برای شما توضیح میدم. یه چیزی رو که هی تو حرفا گم میشد متاسفانه ظرف این چند هفته‌ای که از این مصاحبه گذشت، در 3 آوریل 2026 آقای گری سیک با CNN یه مصاحبه کرد، مصاحبه زنده، و این بسیار بسیار مهمه. حالا عرض میکنم چرا. اول بگیم گری سیک کیه. آقای گری سیک در سن 90 و چند سالگی، الان 94-5 سالگی اگه اشتباه نکنم، در این عمر طولانیش چیزهای بسیار مهمی رو به چشم خودش دیده، در سطوح بسیار بالای امنیتی اطلاعاتی دولت امریکا. به چه ترتیب؟ در حکومت جرالد فورد، بعد از اون جیمی کارتر، بعد از اون رونالد ریگن، مشاور عالی امنیتی کاخ سفید بود. در چه دوره‌ای میشه در واقع این رئیس جمهور را که حساب کردم براتون؟ دوره افتضاح نیکسون، بعد از اون در انتخاب شدن کارتر، و این مسئله انقلاب ایران که این شاهد بود از نزدیک که چی اتفاقی افتاد، دسترسی داشت به عالی ترین اطلاعات پشت پرده و طبقه بندی شده که حالا بعد از نزدیک 50 سال داره کم کم از طبقه بندی خارج میشه، و بعدم ریگن. همه اینا رو تجربه کرده، حالا داره مصاحبه میکنه. مصاحبه‌گر بهش میگه که تو در بالاترین مقام‌های امنیتی بودی، چه اینو واقعا یه شکستی بود واسه شماها که مشاوره میدادین به رئیس جمهورها و اینجور چیزها که انقلاب ایران اتفاق افتاد، شما آخه چطور ندیدین همچی چیزی رو؟ اون نمیگه که ما دیدیم، ولی مخصوصا خودمون کردیم. آنچه که بسیاری از اون کسانی که نفی میکنن مردمی بودن انقلاب 1357 رو میگن گوادلوپ بود. گوادلوپ رفتن یه عده‌ای نشستن و تصمیم گرفتن که پهلوی بره، خمینی بیاد. ما این چیز واضحه، خیلی هم واضحه، مثل همونا که میگن بله خیلی چیز واضحه. 28 مرداد در واقع قیام مردم بود در مقابل کودتای مصدق علیه شاه. اینم از همون دروغای بسیار شاخداره که مرغ پخته رو در دیگ جوشان به خنده وامی داره. اینطوریه. حالا میگن دیگه، الان تو همین سایت که برید بگردید در مورد نظر غیر ایرانی ها در مورد انقلاب 1357 که از جمله خود کارتر که میگفت مردم ایران خودشون رژیم شاهنشاهی رو کشیدن پایین و برانداختن، باز هم در یک برنامه زنده. حالا مشاورش چی میگه در مقابل این حرف که شما چطور شد که این اتفاق افتاد؟ این جملهش میگه انقلاب ایران یکی از بزرگترین شکست‌های اطلاعاتی امنیتی دولت امریکا در تاریخ دولت امریکا بوده. خیلی حرف بزرگیه. شاه رو اون آقا رفت شامپاینش هم در شب سال نوشون در کاخ شاهنشاهی برد بالا، اعلیحضرت جزیره سبات در منطقه. چی شد اون جزیره سبات؟ مردم پیروز شدن، منقلب و منقلبتر شدن و اون رژیم رو با دست خالی بدون اتکا به اسلحه با خشونت زدایی با دست خالی بدون پشتوانه قدرت‌ها برانداختن. خب حالا این چرا مهمه؟ برای اینه که هموطنان عزیز من، به خصوص جوانان عزیز در ایران، تا وقتی که شما پی نبرید اهمیت انقلاب بزرگ 1357 رو و ابعاد عظیم اون رو در نیابید، نمیتونید از این رژیم هم خلاص بشید. این رژیمی که الان بر ایران حاکم هستش، این یک نظام مردمی نیست، بیش از 95% مخالفن با این رژیم. این بدنه این رژیم در پرسنل لشکری و کشوری بوده که از میهن ما دفاع کرده. خود اون رژیم، اون بالا بالاهاشون، بسیاریشون آدمای وابسته‌ای هستن یا در وابسته به قدرت. بهترین شرایطش این هستش که واقعا پندارشون قدرتمدار و زورمدار هست و این خشونت‌ها علیه مردم خودشون ازشون برمیاد. خب ما میتونیم اینا رو از سر راه برداریم، همونطور که رژیم پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی رو از سر راه برداشتیم. ولی اگر که هنوز بگیم که انقلاب، نمیدونم، انقلاب اصلا 57 رو تبدیلش کردن به یک ناسزا، به عنوان یک توهین میگن این 57ه، باید این کار رو بکنن، مجبورن این کارو بکنن، مجبورن انقلاب 57 رو به یک فحش و ناسزا تبدیلش بکنن که کسی هوس نکنه انقلاب بکنه، هوس نکنه با خشونت زدایی این رژیم رو هم از سر راه برداره. حالا داریم به اون سو میریم. جنگ هست، ولی مردم ایران در کنار هم ایستادن، مردم ایران در جامعه مدنی، مردم ایران در بدنه قوای نظامی پیش هم پهلوی هم ایستادن و از وطن داریم دفاع میکنیم. الان تنگه هرمز تبدیل شده به یکی از بزرگترین مطالباتی که میتونه روی میز باشه. از دید من اون در درجه اول اولویت ها قرار داره در مذاکره ها. خب حالا اگر که این رژیم و گردانندگان این رژیم بفهمن پشتوانه مردم و اهمیت داشتن پشتیبانی از مردم رو، میتونن از همین الان شروع بکنن به اینکه به سوی مردم برون. تو اطلاعاتی امنیتی که الان این حرفای من رو گوش میکنی، شما هیچ راهی ندارید مگر اینکه برگردید به آغوش باز مردم. هیچ راهی ندارید، حتی به صورت کاملا خودخواهانه برای حفظ سلامت خودتون و خانوادتون، حفظ آیندتون، زندگی کردن در یک کشور صلح‌آمیز با دوستی، با صفا و صمیمیت، برای ساختن دوباره کشورمون، که فشار بیاری به بالا دستات، اونها هم فشار بیارن به بالا دستا، از حالا کم کم به جایی که اعدامها رو زیاد بکنید، به جایی که بگیر و ببندها رو زیاد بکنید در این شرایط جنگی، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنید، بگیر و ببندها رو کم بکنید، آزادی بیان رو اجازه بدید. کسی نمیتونه اعتراض بکنه به تمرکز اطلاعاتی امنیتی ها بر مسئله ضد جاسوسی. این خیلی چیز بدیهیه، در همه کشورها هم هست. ولی وقتی که توانایی خودتو خرج میکنی، تبدیلش میکنی اون توانایی رو به زور و قدرت علیه مردم خودت، اون وقت بازنده خواهی بود. همونطور که اطلاعاتی امنیتی ها، نظامی انتظامی های رژیم پهلوی بازنده بودن. پس وقتی که داریم راجع به قدرت در مقابل مردم قرار میدیم، این فقط به مثلا عراقچی رفته توی مسکو داره بعد از عمان و پاکستان داره مذاکره میکنه و احتمالاً میگن اولین پیام رسمی مشتبه خامنه ای رو برده واسه پوتین، منظور اونا نیست. منظور بدنه اطلاعاتی امنیتی یا نظامی انتظامی ها به عنوان ابزار قدرت هست که در مقابل مردم قرار نگیرن، در یک جامعه دموکراتیک در کنار مردم قرار بگیرن برای ساختن کشور. ببینید چه شاهکاری همه نشان دادند، همه نشان دادیم در دفاع از وطن در مقابل این دوتا به قول خودشون ابرقدرت. هیچکی باورش نمیشد، هیچکی باورش نمیشه، هنوز نمیفهمن چی شد، از کجا خوردن، چطور آخه تونستن اینا مقاومت کنن. مردم ایران چیان، کیان آخه؟ این بسیار قابل ستایش و تحسین هست و بوده توسط مردم دنیا. خب حالا این ستایش و تحسین رو باید راجبش فکر کرد و در عمل به سازندگی و همکاری و همیاری مبدلش کرد. حالا این مسئله گری سیک رو یادتون باشه، مصاحبه سی ان ان در 3 آوریل 2026 که میگه این یکی از بزرگترین شکست‌های اطلاعاتی امنیتی در تاریخ امریکا بود که نتونستیم جلوی انقلاب ایران رو بگیریم. حالا اون شکست اطلاعاتی امنیتی الانه در مورد سقوط ایران به عنوان یک کشور یک پارچه هم دوباره تکرار شد. اطلاعاتی امنیتی های رژیم اسرائیل و امریکا فکر میکردند که با زدن سران ارتش و دوباره در حمله بعدی با زدن خامنه ای و تعداد بیشتری از مقامات بالای کشوری و لشکری رژیم فرو میپاشه. اون پیشمرگه ها و سایر قوای مسلح هم، حزب‌های مسلح وابستم که اسلحه و پول و تعلیمات از خارجی میگیرن و رانت رسانه‌ای، اونا میان هر کدومشون یه تیکه از ایران رو میکنن، اون آقا رو با سلام و صلوات میبرن از فرودگاه به کاخ نیاوران که حکم فرمایی بفرمایند با اون دفترچه‌ای که صادر کرده که معلومه که تو اون کله خودش و کسانی که دور و برش هستن چه کسانی هستن. خب حالا الانه این جنگ، این رو به خودمون یادآوری بکنیم، اینه که اینا میخواستن به ایران حمله بکنن و این رژیم رو به قول خودشون رژیم چنج بکنن، تغییر رژیم بدن و این پهلوی رو برسونن به قدرت یا هر کسی دیگه ای رو برسونن به قدرت. آیا این رژیم چنج، این تکه پاره شدن ایران بدون وجود یک مهره خارجی، یک عامل وابسته به ظاهر ایرانی در واقع ضد ایرانی ممکنه اصلا؟ آخه چیکار بکنه؟ 1000 مقابل بیشتر بمب و موشک و پهپاد و بریزه رو سر مردم؟ این چند تا گروهک مسلح هم که هستن اونم به ضرب در 1000 بکن؟ بگو اینا هم حمله بکنن از شرق و غرب و شمال و جنوب. خب بعدش چی؟ چه کسی رو میخواد اونجا بشونه؟ نمیتونه یه جنرال امریکایی رو بشونه که قرن 19 هم نیستش که آنچه که هند در انگلیس در مستعمراتش میکرد و کشورهای اروپایی در افریقا. الان باید یه در داخل ممیزن ایرانی، یک ایرانی نما، یک ضد ایرانی رو پیدا کنه بذاره اونجا. اینها، اینو باز دوباره تحسین باید کرد، توانایی مردم رو در ایستادگی برای باور به استقلال، برای باور به استقلال به عنوان یک حق ذاتی، برای ایستادگی در احقاق حق ذاتی استقلال، که چی؟ که نتونستن این قدرت ها هیچ بدیل وابسته ای رو مثل چلبی و کارزای و فلان این حرف ها برای ما هم عمل کنن. دیگه از خالی بودن عریضه رفتن پیش یک کسی که تنها چیزی که داره زاده شاهه، بهش میگن شاه زاده. خب شاه زاده، ولی خب این خودش از خودش چی داره؟ به عنوان رضای پهلوی چی داره از خودش؟ به عنوان رضای پهلوی که میلیون ها دلار خرجش کردن، در این نزدیک 5 دهه خب چی داره، چه اثر خوبی از خودش به جا گذاشته که بتونه اون مهره وابسته باشه که بزننش رو، به غیر از این کسی رو پیدا نکردن، از این بیشترم ندارن. ببینید چقدر خالی دستشون، ببینید چه این ابرقدرت بی قدرت و ذلیل و ناتوانه با این میلیاردها دلار هزینه امنیتی اطلاعاتی که دارن و با میلیاردها دلار هزینه و بودجه اطلاعاتی و جنگ روانی که دارن. نتونستن. این کردیتش، این نمره مثبت در کارنامهش میره به کارنامه ما مردم، نذاشتیم ما. خب این یکی هم دیگه از سر را ورداریم حل میشه قضیه، که ورداشته شده به مقدار بسیار زیادی. در نتیجه اگر که یک شخصی مثل پهلوی نباشه، حالا این بره کیو میخوام بذارن؟ ندارن. اینم فقط به خاطر ژن خوبی که داره. دیگه چه کنیم دیگه؟ حالا بگیم بریم رژیم شاه رو سفیدشویی بکنیم و بگیم که به به اونجا اصلا کشور گل و بلبل بود، 35 میلیون نفر یه مرتبه خواب نما شدن، شب خوابیدن، صبح پشدن، گفتیم حالا بریم امروز حالا یه انقلابی بکنیم ببینیم چی میشه. آخه این خیلی بچگانه است. چیزی که گری سیک میگه که بزرگترین شکست‌های اطلاعاتی امنیتی در تاریخ امریکا بوده که نتونستن انقلاب ایران رو پیش بینی کنن و جلوگیری کنن. ما مردم ایران کردیم. ما مردم ایران ایستادیم در مقابل صدام با پشتوانه بسیاری از کشورهای دنیا و تقریبا تمام کشورهای منطقه. ما مردم ایران کردیم. از هیچی، از یک ارتش تکه پاره شده به دست همین ضد انقلابیونی که همین الان هم سر کار هستن. ما مردم ایران ایستادیم در جنگ 12 روزه و در جنگی که الان فعلا تو آتش بس، معلوم نیست تا کی میخواد این آتش بس اجباری، ما بهش تحمیل کردیم. در ناتوانی گفته آقا آتش بس. حالا اون آتش بسی رو که نمیتونه ازش تخطی کنه اسرائیل با حمله به ایران، در این که میدونه 10 برابرش رو، گفته چش در مقابل چش نداریم دیگه، سر در مقابل چش، بزنی میزنیم. اونم دیگه دست پاشو جمع کرده، ایرانو نمیزنه فعلا، حالا داره جمع و جور میکنه موشکاشو که دوباره بزنه، ولی هنوز نتونسته. چند روز میگذره از آتش بس. ولی حزب الله لبنان هم درس گرفته، میگه ما اون اشتباه 2024 رو نمیکنیم که پذیرفتیم آتش بس و ما آتش بس کردیم، تو آتش بیشتر کردی. نه نمیپذیریم، یکی بزنیم ما 5 تا میزنیم. الان هم همین جوری شده. تو فیلمایی که ارتش رژیم اسرائیل به نمایش گذاشته، اینا رو معمولا سانسور میکنه، این فیلم‌ها رو به نمایش گذاشته که چی؟ که پهپادای حزب الله چطور تانکاشون رو میزنن و کشتار میکنن در ارتش اسرائیل. در مونده ارتش اسرائیل به گفته خود ارتش اسرائیل، نه به اینه که حماس رو خلع سلاح بکنه بهش رسیده، نه اینکه حزب الله رو خلع سلاح بکنه بهش رسیده، و نه اینکه میتونه برسه. یعنی نمیگه که بذار حالا یه ما دیگه، 3 ما دیگه، 1 سال دیگه به جنگیم خلع سلاح میشه. نه، میگه نمیتونیم اینو به لحاظ نظامی نمیتونیم خلع سلاح کنیم. در مورد ایران هم که داریم به چشم میبینیم. خب حالا الان تمام دنیا بسیجه از گروگانگیری علیه ایران در اون جنگ روانی که پیروز بودند. حالا چی دست ما میمونه برای دفاع از خودمون؟ برای دفاع از خودمون چه پشتوانه و همراهی داریم؟ پشتیبان و همراهی داریم در دنیا. حالا در عرصه دیپلماتیک یه روسه، یه چینه، ولی حالا اون دیروز یا چند هفته پیش ویتو کرد. همین امروز، همین الان که داریم حرف میزنیم، در شورای امنیت سازمان ملل دارن صحبت میکنن در مورد اینه که 80 تا کشور یک بیانیه رو که به افتکار بحرین دوباره الان به صورت موقت ریاست شورای امنیت دوره‌ایه، الان نوبت بحرینه که رئیس باشه، این یک 80 تا امضا جمع کرده. وزیر خارجه بحرین هم اومده گفته که این تنگه هرمز نمیشه این شکلی، باید کاملا وازش کنیم، برگرده به 28 فوریه. خب حالا متاسفانه از دید من اون دفاع دیپلماتیک از ایران در سازمان ملل ایدئال نبوده، ولیکن انقدر مردم ایران هزارها مایل اونورتر در ایران صف وایسادن پاش که چاره ای نداره. به نظرم نمیاد که سازمان ملل حتی بر اساس قوانین موجود بتونه حاکمیت مطلق ایران رو بر سرزمین خودش، آبراهی که در قلمرو کشور ما هست، محدود بکنه. به نظرم. خب این نظر چجور میتونه درست باشه؟ به شرطی که ما مردم در احقاق حق استقلال کوشا بمانیم، اون مهرهای خارجی رو که قدرت‌های خارجی لازم دارن که حاکم بشن بر کشور ما، در قرن 21 سازوکارهای استعمار یه شکل دیگه ای شده. متاسفیم که یه عده از مردم ایران از سر استحصال، در شکست بسیار شدید، در جنگ روانی، در مخدوش شدن وجدان احساسی روانیشون رفتن و گرایش پیدا کردن به پهلوی و از اون بدتر دعوت کردن از اجنبی و پشتیبانی کردن از حمله خارجی به میهنشون. خب اگر که اونها از سمت قدرت بیان به سمت مردم، هرچه بیشتر میان بیرون، این گذار از خشونت‌های قدرت‌های خارجی خشونت زداتر میشه. این جنگ و خونریزی که علیه ما را انداختن، هرچه بیشتر ما مردم ایستادگی و استقامت نشون بدیم، استقلال رو درش پافشاری و استقامت بکنیم، قدرت خارجی اسلحه‌اش، چه اسلحه دیپلماتیک باشه در شورای امنیت امروز، چه اسلحه نظامی باشه، چه اسلحه اقتصادی باشه، چه اسلحه سیاسی باشه، فرهنگی باشه، تمام این اسلحه ها در دستش بی اثر میشه. و قدرت داخلی هم همینجور. قدرت داخلی مجبور میشه که به مردم سرخم کنه. الانه 261 نفر از مجموع 290 نماینده مجلس یه بیانیه صادر کردن، یه حمایت از رهبری قالیباف در تیم مذاکره کننده، که اینایی که تو خارج نشستن هی نگن معلوم نیست کیه چیه، کی داره صحبت میکنه و اینجور چیزا. جنگ روانیه، اونا که میدونن چیه داستان، جنگ روانیه. ولی همین قالیباف رو مانند بقیه کسانی که داخل این نظام هستن یا بودن میتونیم مجبور بکنیم به اینکه بفهمه اینو. چی رو بفهمه؟ که باید بیاد به سمت مردم، هیچ راهی نداره. قالیباف بعد از این رأی‌گیری که نفعت شده، این رو بفهم. حتی گفتم به شکل خودخواهانه هم بهش نگاه بکنی، واسه نجات جان خودت و خانوادت و شستشوی جنایت‌ها در گذشته، باید به حاکمیت مردم، به حقوق مردم احترام بذاری. الان بهترین موقع پیدا شده واسه از رأس تا قاعده این رژیم که بتونن برگردن، منقلب بشن، برگردن به سمت مردم، برگردن به آغوش باز مردم منقلب شده انقلابی. امیدوارم که تا دیر نشده این پیام مردم رو بشنون قدرت‌ها. قدرت‌های خارجی شنیدن، ولی لازمه که بیشتر بشنون. قدرت‌های داخلی هم شنیدن، ولی لازمه که بیشتر بشنون. با خشونت زدایی و حقوق مداری هستش که این اسلحه‌ای که در دست سرکوبگران داخلی و خارجی وجود داره بی اثر خواهد شد. از توجهتون بسیار ممنون هستم.